بالنسبه للامام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت تعریفگار بزرگوار دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام هستم. بدون مقدمه میریم سر اصل مطلب. میخواستم که ابتداعا راجع به جنبش دانشجویی در حد 2 دقیقه و در حد 3 دقیقه مقدمه رو خدمت دانشجویان بزرگوار داشته باشم. ببینید، برای اینکه حالا سکوت جلسه هم حاکم بشه، برای سلامتی خودتون یک کف مرتب بزنید. برای سلامتی مهمونان عزیز برنامه هم یه سلامت بفرستید. جنبش دانشجویی به طور کلی جز نیروهای اجتماعی کشور به حساب میاد و نیروهای اجتماعی هم که طبیعتاً شما اهل علم و فضل هستید، میدونید که به نیروی اجتماعی گفته میشود که قطع نظر از ارتباط با احزاب و عرضم به حضور شما در راستای منافع جمعی گروهی و چه بسا در سطح ملی فعالیت میکنند. فرق جنبش دانشجویی با جنبش‌های دیگه‌ای که شما می‌شناسید، مثل جنبش‌های فمینیستی، جنبش‌های کارگری، جنبش‌های دیگه‌ای که معمولاً در سطح خارج از کشور هم رنگ و لابه بیشتری دارن، اینه که اونها اهداف و آرمانشون محدود به یک جمع خاص و اقلی میشه. اما جنبش دانشجویی در راستای اهداف عرضم حضور شما کشوری، ملی، آرمان‌ها، ارزش‌ها و طبیعتاً دانشجویی و عرضم حضور شما تشکلی و هر کسی تحت این عنوان جنبش دانشجویی خارج از این مجموعه بخواد فعالیت بکنه، قطعاً بویی از جنبش دانشجویی و نهایتاً فعالیت در این عرصه نبوده و صرفاً جهت سوء استفاده و بهره برداری های از پیشتنگ شده خودشون به این عرصه ورود پیدا کردن. خب همونطوری که مستحضر هستید، سال جدید با نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده و قطعا برای خلق چنین حماسه ای ما مستلزم یک سری مقدمات و یک سری امکانات و یک سری فعالیت ها هستیم. طبیعتا خلق حماسه سیاسی که متاسفانه در بعضی از سایت ها شما میبینید و مشاهده میکنید، صرفاً با احساس تکلیف یک سری افراد برای کاندیداتوری ریاست جمهوری عرضم بزرگ شما به وجود نمی آید، بلکه ابعاد مختلفی داره که با حضور و مشارکت پررنگ مردم، احترام کاندیداها به انتخابات و مردمات دیگه هستش که انشالله آن چیزی که من احساس میکنم و تحلیل شخصی خودم هست، منظور مقام معظم رهبری از این نامگذاری تحت عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی هست، احترام به مردم سالاری دینی و بزرگداشت این مفهوم و تبیین این واژه و این نظریه در اصلی است که عرضم به حضور شما نظریه های مدرن بر جوامع تحمیل شدن. ببخشید که مصدق وقتتون شد. به صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. خیلی ممنون جناب علی دردگی. در ادامه میخواییم ابتدا یه قول بگیریم از آقای متکی و بعد شنوای صحبتاشون باشیم. میخواییم که لطفاً طوری باشه صحبتها که دوستان دانشجو سوالات بسیاری رو دارن. میخواییم که اگر امکان داره صحبتاتون رو در خلال سوالات دانشجو ارائه بفرمایید و ابتدا حداقل یا حد اکثرش 10 دقیقه ما در خدمت شما باشیم برای ایراد فرمایشاتتون. خب یک صلواتی رو عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما معلوم بشه چند تا رئیس داریم تو جلسه. ما با کی باید کار بکنیم؟ اینجا یه مقداری چارچوب جلسه. آره. نه نه. از نظر ادامه جلسه سوالات رو کی مطرح می‌کنه؟
خب این مدنظر شما باشه.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، رهین منت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. از همه دوستانی که این افتخار رو نصیب بنده کردند امروز در جمع صمیمی برادران و خواهرانم دانشجویان عزیز دانشگاه آزاد اسلامی ایلام برسم سپاسگزارم و به همینطور در محضر اساتید و عزیزان دانشگاه و برخی دیگر از دوستانی که واسطه این محبت بودن. من مقدمه خاصی ندارم، مقدمات گفته شد و لذا از همین الان در خدمت شما هستم برای سوالات. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون دکتر. البته ما فکر می‌کردیم بیشتر از این صحبت بفرمایید. ابتدا می‌خوام که آقای حیدربگی اگر بخوان وارد بحث بشن حالا با یا سوالی یا مبحثی حتما ارائه بفرمایید که بعد ما بریم سراغ سوالات شفاهی و جدیر دانشجو.
خیلی خوب، حالا ما با تفکر و عنایت بای سوالا جلسه امروز شروع میکنیم. ابتدا این جلسه من بایستی عرض بکنم که حقیقتاً ملت ایران با انقلابی که در سال 57 انجام دادن راه بسیار دشواری رو در پیش گرفتن و قسمت عمده این مسیر پرفراز و نشیب و دشوار رو پشت سر گذاشتن. و عقیده شخصیم این هست که مسائل اصلی که ما بایستی از اونها عبور میکردیم و تحت عنوان بحران‌ها ما از اونها یاد میکنیم، نظیر جنگ و تحریم‌ها، اینها مسائلی است که از نظر شخصی بنده پشت سر گذاشته شده. حالا ما سوال من از جناب دکتر این هست که با توجه که در عرصه فعالیت‌های بین‌المللی هم ایشون صاحب نظر هم هستن، چه بخش از سیاست خارجی دولت رو، دولت فعلی و بلافاصله زمانی هم که خودشون حضور داشتن، علت و عامل اصلی تحریم‌ها می‌دونن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. سیاست خارجی یعنی حرف خوب زدن به اضافه خوب حرف زدن. انقلاب اسلامی برای ما با نگاه استقلال کلی حرف خوب خلق کرد برای زدن با دنیا. امام بخش عمده ای از این حرف های خوب رو زدن و بیان کردن. نکته ای که آره این دوستانمون در اینجا ما خواهش میکنیم که آره سکوت رو رعایت کنن. وقت عزیزانمون انشالله استفاده بشه. بنابراین انقلاب اسلامی در حوزه سیاست خارجی حرف های بسیار خوبی داره که ما با دنیا بزنیم. این حرف‌های خوب را خوب باید زد. یعنی گاهی اگر حرف خوبی خوب زده نشود برای کشور خزینه می‌سازد. ما در حوزه سیاست خارجی در دولت نهم و دهم جهت‌گیری‌هایی رو که داشتیم جهت‌گیری‌های بسیار خوبی بوده. احیانا در بیان جهتگیری هامون اشکالاتی مترتب بود، وجود داشت، خزینه‌زا هم بود برامون. در حوزه هسته‌ای که اشاره کردم به بحث تحریم، ما هم در دولت هشتم و هم دولت نهم، یعنی دولت آقای خاتمی که بحث هسته‌ای شروع شد و هم در دولت نهم که دنبال شد، اعتقادم این هست که همه به دنبال احقاق حق ملت ایران بودند. انرژی هسته‌ای، آره ما از این دوستانمون خواهش می‌کنیم این وسط مذاکراتشون رو نکنن. آره من بارها در دولت نهم خدمت دوستان و همکارانم گفتم که همه به دنبال حق هسته‌ای ایران بودن و این شعار که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. روی کردی در دولت هشتم اتخاذ شد برای بحث هسته‌ای، با همین هدف بود اما به نتیجه نرسید و اون این بود که ما باید با غرب، اون موقع 5+1 نبود، ایوتری بود، من در مجلس هفتم بودم، روی کردی انتخاب شد، گفتن ما مماشات کنیم بایشون، همکاری کنیم بایشون، اعتماد سازی بکنیم تا به حقمون برسیم. 2 سال اندی هم تعلیق کردیم اما به نتیجه نرسیدیم، چون در مرداد ماه 1384 موقعی که ما 2 سال اندی هم نطنز رو هم اصفهان رو تعلیق کرده بودیم، یه بسته پیشنهادی غربی ها به ما دادن. ما فکر کردیم که این بسته پیشنهادی متضمن حق ملت ایرانه در غنیسازی، اما وقتی بسته پیشنهادی رو باز کردیم، اون موقع بنده رئیس کمیته روابط خارجی در کمیسیون امنیت ملی مجلس بودم و مشاور رئیس مجلس بودم در بحث‌های هسته‌ای به دلیل سوء سابقه‌ام و اینها که تو وزارت خارجه بودیم. خب بسته رو باز کردیم، دیدیم تو این بسته همه چی هست جز بحث حق غنی‌سازی ایران. در دولت آقای خاتمی، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری نهم انجام شده بود، رئیس جمهور جدید انتخاب شده بود، اما دولت جدید هنوز تشکیل نشده بود، در دولت آقای خاتمی در همون مرداد ما وقتی این بسته پیشنهادی و پکیج ایوتری اون 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس با آقای سولانا از اتحادیه اروپا به دست ما رسید باز کردیم، تصمیم گرفت نظام در دولت آقای خاتمی که ما تعلیق رو بشکنیم و غنی‌سازی رو شروع کنیم و به دینسان بود که برای اونها هم راهی نمون، نه برای ما راهی بود جز این که تأکید بر حقمون بکنیم، برای اونها هم راهی نمون جز این که اقدام کنن پرونده رو از آژانس زربیان ببرن به شورای امنیت در سازمان ملل و به دینسان بحث تحریم ها در اونجا مطرح شد، کاری که غربی ها یا گروه 5+1 میتونستن انجام بدن. تحریم ها به این صورت شکل گرفت که حالا چرایی اون نحوه تعامل ما، برخورد ما با مسئله تحریم مقوله ایست که ممکنه در سوالات دیگه مطرح شد.
یعنی شما معتقدید که تحریم ها بعد از وقوع این ماجرا و مطرح شدن بحث انرژی هسته‌ای بر ملت ایران حادث شده؟
بله، بله، مستقیم مرتبطه. شما نظر دیگه ای داری؟
بله، من اعتقادم این هست که تحریم ها از همان زمانی که ملت ایران انقلاب کرد و جنگ شروع شد و بلافاصله از واقعه 13 آبان اتفاق افتاد به ملت ایران تحریم شد و تحریم ها از اونجا شروع شد.
تحریمی که ما صحبت میکنیم تحریم شورای امنیت سازمان ملل است. این بحث تحریم هاست و الا امریکا از اول پیروزی انقلاب وارد این حرکت شد، بحث تحریم ها رو داشت، فشار ها رو داشت، الغاءات و تبلیغات رو داشت و ما یک تاریخ 34 ساله پرونده با امریکا در این زمینه داریم که اون بحث دیگری است. وقتی شما در بحث دولت نهم میپرسید تحریم، این تحریم فهم عمومی این است که مراد تحریم هایی است که شورای امنیت در سازمان ملل، در اون تحریمی که شما میگید اون سازمان مللی و جهانی نبوده، اون تصمیم یک جانبه بود که امریکا در رابطه با ایران گرفت، البته تحلیل خودش رو داره و بس خودش. خیلی
خواهم که میان صحبت شما و استفاده کنیم از صحبت سایر دوستان، هم به همین خاطر دعوت میکنم از نماینده تشکل پیروان ولایت که دو جایگاه تشریف بیارن و اگه سوالی دارن میتونه به شفای من جا بیارن. صلواتی به نبی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مادر مولوی تو مفتی. خاطر زیبا بر مسئله سوالم مطرح کنم. مردم ایران جدا از حوزه انتخابی که شما در مجلس حضور داشتید، شما رو با عنوان وزارت امور خارجه آقای احمدی نژاد می‌شناسن و به هر حال شما پست خیلی کلیدی در دولت آقای احمدی نژاد به عنوان وزیر امور خارجه داشتید و از بدنه خود اون دولت و مورد اعتماد آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بودیم و اونجوری که تمام مردم اطلاع دارن با اون شرطی شما از وزارت امور خارجه رفت، این که شاید در شأن یک وزیر و شما نبود، در شأن جایگاه شما و خود شما نبود. شما همونجوری که گفتم تو مورد اعتماد آقای احمدی‌نژاد و وزیر کلیدی ایشون هم بودید، چقدر اعتقاد دارید به جریان انحرافی که در دولت وجود داره؟ اینجوری که تمام مسئولین نظام اعتقاد دارن به این موضوع و وجود داره این موضوع، معلوم به حال دوست دارم به عنوان کسی که شما میگم از بدنه این دولت بودین اینو شفاف سازی کنید در مورد جریان انحرافی که وجود داره، برای کسی که میخواد به عنوان کاندید ریاست جمهوری ایران شرکت کرده در انتخاب و میخواد شرکت کنه و انتخاب بشه، دوست داریم که خیلی شفاف صحبت کنید در مورد جریان انحرافی. یک و اینکه حالا دوستان های اداری هم پرسیدن، من یه بوری کلی‌تر بپرسم، چه نمره‌ای به دولت آقای احمدی‌نژاد در تمام زمینه‌ها و هر حال اطلاعات شما دارید، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، در سیاسی و روابط بین‌الملل رو که توضیح دارید، در روی موارد هم اگه امکان هست توضیحاتی و نمره‌ای که شما و آقای احمدی‌نژاد و دولت ایشون میدید چند؟
تشکر میکنم از دوست عزیزمون و سوالی که مطرح کردن. جریان انحرافی در دولت از آنجایی آغاز میشود که دولت از مسئولیت‌های خودش و شرح وظایف خودش تجاوز بکند و وارد عرصه‌هایی بشود که خصوصاً در جامعه به دلیل اعتقادات مردم و مسائلی که در جامعه وجود دارد تنش‌زا بشود. این انحراف به نظر من از دولت هفتم شروع شد، در دولت هشتم وجود داشت و آن این بود که دولت به ما هو دولت و رجل دولتی وارد بحثی به نام قرائت‌های مختلف از دین شدند، وارد تبیین مکتب شدند. به اعتقاد بنده این بحثی بحث نوعیه. به اعتقاد بنده این جزء وظایف و مسئولیت‌ها و در جایگاه دولت نیست. ما در دولت اصلاحات خب داشتیم که می شود نسبت به خدا انتقاد کرد و بعد هم قرائت ما از دین این است. این از اونجا شروع شد. متاسفانه در اواخر دولت نهم و در طول دولت دهم نهادینه شد این مسئله، یعنی سازه‌های جدیدی که در مناسبات اجتماعی ما دولت تلاش کرد ایجاد کند. این به اعتقاد من بزرگترین انحرافی است که دولت در چاه ویلش افتاد. جایگاه دولت در قانون اساسی یک جایگاه استراتژیک در کشورداری است. دولت موظف است بهترین راه‌ها برای بهترین نوع اداره کشور رو بگرده و پیدا بکنه. دولت متکفل اداره امور کشور است. دولت متکفل حل مشکلات مردم است، معیشت مردم است. یک کسی که این حرف منو متوجه نشد گفت فلانی میگوید دولت سکولار باید باشد. نه خیر، شما جمله رو متوجه نشدید. گفتم دولت متولی دین مردم نیست. دولت اقدام خلاف دین نباید بکند، اما متولی دین مردم نیست. در قانون اساسی کجا قرائت درست از دین را بیان میکند؟ کجا بیان میکند که عرض شود تبیین مکتب چگونه است؟ ولایت فقیه، ولایت فقیه جایگاهی
ایدئولوژیک دارد در نظام اسلامی. قبل از نظام اسلامی هم این جایگاه به روحانیت و مراجع و بزرگان دینی ارتباط پیدا میکرد. به عنوان متخصصین هم کما اینکه شما میخواهید مثلا در مورد پزشکی بپرسید از جامعه پزشکی میپرسید، در مورد سازه های ساختمانی بپرسید از نظام مهندسیتون میپرسید. این هم همینه. دولت به ما هو دولت صلاحیت ورود به این بحث را ندارد. چرا؟ ممکنه یک کسی در دولت، یه شخصیتی در دولت صاحب نظر در دین باشد، صاحب نظر در قرائت‌های دینی باشد، بسیار خوب، میتونه بره دانشگاه، میتونه بره حوزه، میتونه بره مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی و در اونجا عقایدش رو نظر ارائه بده و به نقد بگذاره. اما دولت این جایگاه نیست. وقتی یکی از مراجع مطرح کرد که گرونی ها تو جامعه وجود داره، به مشکلات مردم برسید، یکی از آقایان دولتی ها گفت که مراجع چرا در این مباحث وارد میشن و دخالت میکنن. یک کسی از دفتر مراجع گفت که خب وقتی دولت به مسائلی مثل الوهیت و امام زمان و قرائت از دین و مباحثی از این دست میپردازه، لابد مراجع باید بدون مردم و گرونی و معیشت مردم فکر کنن. به نظر من این تغییر مکان از مسئولیت هایی که دولت دارد به حوزه ای که در صلاحیت اون نیست موجب انحراف هست. از من در مورد افراد نپرسید. من این بحث و بحث بسیار مهم میدونم. در حوزه علمیه قم در عرشبت که فیضیه دعوت شده بودم، طرح کردم این موضوع رو و فکر میکنم برای این که ما از تنش‌های آتی جایگاه ریاست جمهوری و دولت با کلیت مسائل نظام جلوگیری بکنیم، راهش این است که دولت در جایگاه خودش و ارکان دیگر نظام در جایگاه خودش قرار بگیره. در حوزه نمره دادن، اگرچه من معلم بودم، بالاخره سال 1353 استخدام آموزش پرورش بودم، چند سالی به معلمی بودم، ولی به این شکل اینکه گفته به شرط نمره بدهم و فلان اینها من وارد نکردم، برای اینکه ارزیابی ها یه حاصل جمع داره. توی ارزیابی هر سیاستمداری و هر دولتی اولین نکته اینه که شما باید منصف باشید. هر دولتی رو که شما میخواید پنکاش کنید، ارزیابی بکنید، از حب و بغض باید خالی شد. نکات مثبت رو ببینید، نکات قوت رو ببینید، نکات ضعف احتمالی رو هم ببینید. حساس باشید به ضعف‌هایی که دارد نهادینه میشود. من در حوزه سیاست خارجی خوبش رو گفتم. اشکالش هم اینه. سم در سیاست خارجی که شما یک بار تغییر موضع بدید. موضعتون رو تغییر بدید. این سمه. یک روز چنان از امریکا سخن بگید و یا استکبار سخن بگید که این گونه تلقی بشود که شما هیچ راه سازش رو قائل نیستید، سازش به معنای تفاهم رو قائل نیستید و فقط دارید میرید به طرف جنگ، و جای دیگر یک باره به گونه مطرح کنید که رابطه با امریکا یا مسائل مربوط به امریکا که او تلقی ضعف کند از شما. لذا حرکت در حوزه سیاست خارجی یه حرکت بسیار ظریف و بسیار دقیقی است. حوزه سیاست خارجی میتواند فرصت ساز باشد برای کشور، میتواند تهدید ساز باشد برای کشور. البته دشمنان ما به طبیعت خودشون دائم و تهدیدن، یعنی دائم تهدید ایجاد میکنن، اونجا پاسخش مقاومته. اما شما در سخن گفتن با دنیا باید این نکات ریز رو دقت بکنید. در حوزه های اقتصادی که باز ممکنه در سوالات دوستان باشه ولی چون پرسیدم نگم که شفاف جواب نداد، ما در اجرائیات اقتصادی در کشور، در پروژه های عمرانی، در کارهایی که برای حل به اصطلاح مشکلات عمومی مردم در حوزه زیرساخت ها بوده، جاده ها، سده ها، تولید برق، ساخت نیروگاه ها و و و غیر و ذالک. گامه های بسیار زیادی بعد از انقلاب به طور عام و در دولت نهم و دهم به طور خاص برداشته شد که برخی از این گام ها اولین بوده. ما در تمام سالهای منتهی به پایان 1383 و اوائل نیمه 84 که دولت آقای خاتمی تموم شد، از اول تأسیس برق در ایران، کارخونه های کوچولویی که بود، موتور و برق ها، تا پایان دولت آقای خاتمی 36 هزار مگاوات تولید برق بود. فقط دولت نهم و دهم این رو به مرز 70 هزار مگاوات رسوند. این یعنی اولین و بالاترین و از این دست فراوان در کارهایی که انجام شد. اما اقتصاد فقط حوزهش حوزه زیرساخت ها یا مثلا کارهای عمرانی یا پروژه ها نیست. اقتصاد حوزه دیگری داره که به افزایش درآمد ملی و بنیه اقتصادی مردم برمیگردد. اونجا یک عرصه مهم دیگری است که به نظر من دولت‌های ما بعد از انقلاب اون همت لازم رو نداشتن، در دولت نهم و دهم هم نداشتیم. دلیل خیلی واضحش این است که شما به اقتصاد کشورهایی که پیشرفت کردن وقتی نگاه میکنید، ساختارشون رو که بررسی میکنید، ببینید 80% اقتصاد دست مردمه. همین نکته‌ای که مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی بیان میکنن، اگر اومدید توی ایران دیدید 20% اقتصاد فقط در دست مردمه، اون وقت میگید یک اشکال جدی وجود داره. ما این اقتصاد رو به دست مردم نسپردیم. دولتی و شبه دولتی بودن اقتصاد ما یکی از عوامل جدی ناکارآمدی در عرصه تولید و در بسیار از عرصه های دیگره که ممکنه سوالات تخصصی مطرح بشه. من خدمتتون هستم.
بسیار ممنون. فقط من یک تذکر قبلش بدم، دوستانی که احیان سوالهای شفاهی رو میان اینجا ارائه میکنن، هم نظرشون باشه که زمانی که سوال رو میپرسن کوتاه باشه که مبحث با کیفیت بهتر و کمیت بهتری پاسخ داده بشه. ممنونی دکتر. یه سوال کسبی که به دست ما رسیده، میشه گفت دو سوال هست در یک سوال. میفهمند که با سلام، با توجه به ثبوت پیش شدن احتمالی انتخابات در دوره 11 ریاست جمهوری، آیا احساس نمی‌کنید دو دستگی میان اصولگرایان باعث تضعیف این حزب قدرتمند در ایران شود؟ آیا وحدت بین اصولگرایان به وجود خواهد آمد؟
سوال مهمیه. سه قطبی که دوستمون در سوالشون مطرح کردن، قاعدتاً مرادشون این هست که یک قطب عرض شود که اصلاح طلبان هستن، یک قطب منصوب و یا مشهور به دولت هست، منصوبینه به دولت، و سوم هم اصولگرایان. و اشارهشون به وحدت اصولگرایان هم ممکنه این باشه که مثلا ما در جبهه اصولگرایان یه مجموعه از کاندیداها رو داریم، در این حال جبهه پایداری رو هم داریم. اگر این تقسیم بندی باشد، بله سه تاست. اگر جبهه پایداری رو که از مجلس نهم رفت به قول مشهدی ها سی خودش و راه خودش رو داره، گفتمان خودش رو داره و حرکت خودش رو داره، از حالا جبهه متحد که الان به این نام دیگه نیست، ولی بقیه اصولگرایان جدا بکنیم، اون وقت میشه چهار در واقع حوزه یا چهار قطب. این که هر جریان سیاسی وقتی میبینه تعداد کاندیداها درش زیاده، تدبیر کنن برای این که به تعداد کاندیداشون رو کم کنن، این تدبیر درستی است. معمولا در سیستم‌های حزبی این کار می‌شود، ولی چون حزب در کشور ما نهادینه نشده است، نخبگان، بزرگان و یا گفتمان درون نامزدها منجر به طرح این موضوع می‌شود که تعداد کم کنن. من جریان اصلاحات، جریان دولت و جریان پایداری رو نمیتونم نظر بدم، اما در رابطه با بقیه اصولگرایان که امسال به دلیل بارندگی‌های خوب عرشبت و زیاد الحمدلله رویش خوبی هم داشته، تعداد کاندیداها و خیلی قابل توجه بوده. این هم حرف جدیست و درسته. ما هم بعد خودمون فکر کردیم، هم از بزرگان شنیدیم که این کار خوبیست، هم خودمون هم فکر کردیم. تا الان همینجوری که شما میدونید دو تا ائتلاف 3 و 5 نفره تشکیل شده در این بخش، البته کسانی هم هنوز تو این ائتلاف ها نیستن. آنچه که به قول فرنگی ها جنتلمن اگریمنت شده، توافق نانوشته شده، این است که این بود، حالا یه خورده بود میگم برای اینکه یه جاهایی داره ازش بیرون میزنن، توافق این بوده که دو تا مجموعه 3 نفره و 5 نفره داریم، اینها بین 10 تا 15 اردیبهشت از هر مجموعه یک نفر نهایی بشود. ائتلاف 3 نفره از اول گفتن که ما به 1 نفر میرسیم، قرار بود تا آخر اسفند به 1 نفر برسن، بعد گفتن تا قبل از ثبت نام، اخیراً هم دارن میگن بعد از ثبت نام. من گمان میکنم که در اون توافقی که خودشون اعلام کردن ائتلاف 3 نفره اولین تخلف خودش رو داره میکنه و اون اینه که ما هر 3 تا اسم مینویسیم. 1. در ائتلاف 5 نفره ما هم نشستیم و با هم سازوکار تعریف کردیم که البته اگر تعداد ما بیشتر بشود در ائتلاف 5 نفره ممکنه بگیم 2 نفر بیان بیرون. فعلا تقریبا بر این مبناست که ما بین 10 تا 15 اردیبهشت بر اساس مقبولیت و رأی‌آوری که از دل نسل سنجی های علمی و دقیق و گرفتن حس از مردم به عمل میاد 1 نفر مشخص بکنیم. ما تا الان به این پایبندیم و فکر میکنیم اگر همین فرمون بریم در 15 اردیبهشت ما 1 نفر رو معرفی میکنیم، کسی که از مقبولیت بیشتری برخوردار هست. برخی از دوستانمون هم که عجله میکنن میگن ما اولیم فلانیم بهمانیم، این خلاف مکانیزمیه که ما توافق کردیم. بناست 5-6 جایی که نظرسنجی رسمی میکنن نظر بدن، اون نظرات اگر تعارضی با هم نداشت میشه مبنای تصمیم گیری ما، اگر تعارض داشت یه مؤسسه رو ما تعیین کردیم که او بره بر اساس روش علمی بره یک نظرسنجی دیگری انجام بده. بنابراین من به این نکته دانشجوی عزیز با دیده احترام نگاه میکنم و حرف درستی است. این هم کارهایی است که ما کردیم.
دوست اون مکانیزمی که شما برای انتخاب اسلحه دارید همون مکانیزمی که سال 84 داشتید و از توش آیلاری جنگ اومد بیرون و نهایتاً در اون مشخص شد که یه چهره دیگه این مقبولیت عام رو میداره، همون مکانیزمه یا نه؟
ما نظرسنجی در سال 84 نکردیم، اصحاب حل و عقد تصمیم گرفتن که نفر رو انتخاب کنن و به نظر من در این انتخاب اشتباه کردن. ما اولین رئیس جمهوری که در ایران انتخاب شد آقای بنی صدر، دیدیم که خب از جایگاه ریاست جمهوری آقای سجادی خوردی هواشتن، از جایگاه ریاست جمهوری چون رفیقیم با سجادی شروع کردیم باشیم، از جایگاه ریاست جمهوری کل نظام رو به چالش کشید بنی صدر. ماجرای 14 اسفند و بعدم مسائل بهار 60 برای مجلس اول که منم عضوش بودم چاره ای نمون جز این که جراحی بشود و بنی صدر از سیستم حذف بشه. بعد از حذف بنی صدر یه نگرانی به وجود اومد، هم در بین زعما و اصحاب حل و عقد در بالا، هم در بین مردم در پایین، با اون این که بابا رئیس جمهوری انتخاب نکنیم که کل نظام رو به چالش بکشه. از اون تاریخ یعنی 29 خرداد 1360 تا الان 32 سال میگذره. این 32 سال به 2 دوره 16 ساله قابل تفکیک تقسیم میشه. در 16 سال اول 3 تا رئیس جمهور داشتیم، در 16 سال دوم 2 تا رئیس جمهور، شهید رجایی مقام معظم رهبری و آقای هاشمی 3 رئیس جمهور 16 سال اول بودن. دغدغه داران در بالا و زعمای قوم بر اساس اون دغدغه می اومدن نامزد تعیین میکردن و بعد عرض شود که دغدغه داران در بین مردم که اکثریت داشتن اینها هم به اون کاندیدا رای میدادن. ولذا انتخابات 16 سال اول خیلی رقابتی نبود. مثلا مقام معظم رهبری نامزد بودن برای انتخابات ریاست جمهوری، آقای عسکرالدی، مرحوم آقای زوارعی، آقای میرسلیم اسم می نوشتن، ولی خودشون تو مصاحبه می گفتن که ما کاندیدمون مثلا مقام حضب عزت آقاست، ما بهشون رای می دیم. یعنی جدی نبود رقابت تا رسیدیم به آغاز 16 سال دوم، یعنی سال 76. سال 76 زعمای قوم اومدن بر اساس اون سابقه 16 ساله گفتن آقای ناطق نوری، اما مردم به آقای ناطق نوری رأی ندادن، گفت ما پیچیدیم، جاده پیچید، جاده پیچید، ما پیچیدیم. یه جایی رسیدیم که ما پیچیدیم ولی جاده نپیچید. چرا این اتفاق افتاد؟ زعما فکر کردن کار از دست در رفت و گفتن که ما دوره بعد اینو جبران میکنیم، به مسیرش برمیگردونیم. اما سال 80، یعنی 4 سال بعد، باز اومدن نشستن کاندیدا معین کردن ولی اون کاندیدا دوباره رأی نیاورد و آقای خاتمی دوباره انتخاب شد. سال 88 همینطوری که برادر عزیزمون اشاره کرد، 84 که هر سال بعدش، باز اومدن نشستن با هم گفتند و بررسی کردند و فلان، اومدن گفتن آقای لاریجانی، اما آقای لاریجانی رأی نیاورد. چرا؟ یک، دغدغه مردم دیگه اون دغدغه های قبلی که عرض شود که زعمای قوم داشتن نبود. دو، فضای جدیدی تعیین کننده نتیجه انتخابات در این 16 سال دوم شد که الان هم به همین انتخابات پیشا روی ما هم به نظر من از همین قاعده پیروی میکنه. اون فضا برای یک کاندیدا چجوری به وجود میاد؟ بر اساس گفتمان و مواضعی که یک کاندیدا مطرح میکند و شخصیت اون کاندیدا و کاریزماتیک بودن اون کاندیدا و یا هر دو، یعنی هم مواضع و گفتمانش هم شخصیتش، یک کاندیدایی رو تو دلبرو میکنه توی جامعه و او زمینه رای پیدا میکنه و رای میاره. ما در همین دوره که این بحث های ائتلاف و اینها مطرح بود، با جمعی از این زعما و بزرگان و اصحاب حل و عقد جلسه مشورتی داشتیم. من خدمتتون این پیشینه رو گفتم، گفتم شما ضمناً خاطرتون باشه 16 ساله دارید تعیین میکنید اما تعیین شده های شما رأی نمیارن. چرا؟ برای اینکه شما تصور میکنید توی اتاق باید بشینید بررسی کنید همه جوانب رو در نظر بگیرید، نیتتون هم خیره، بگید فلانی، کسانی که باید انتخاب بکنن رو بهشون سر نمیزنید که حس از جامعه بگیرید مردم نگاهشون چیه و به طرفی کیه. و پیشنهاد کردم که شما این مکانیزم رو حتما رعایت بکنید، از جامعه حس بگیرید ببینید نگاه جامعه به طرف کیه و چجوریه و برای اون اساس وارد میدان بشید. البته اگر دیدید جامعه یه انتخاب دیگری داره که با چارچوبای شما، مواضع شما به لحاظ کلی نمیخونه، خب تکلیف برای شما نمیاره. اما اگر بررسی کردید در جامعه دیدید میگن آقای زید، شما توی اتاق بررسی کردید شد آقای عمر، اتفاقا این عمر و این زید هر دو رو شما قبول دارید، به لحاظ چارچوب فکری و سلیقه سیاسی قبول دارید. اگر اینجوریست شما به عمر خودتون اصرار نکنید. متقاعد شدن که برای کاهش کاندیداها اونها دخالت نکنن، ما خود نامزده ها بشینیم به یک تفاهم برسیم، که به این تفاهم رسیدیم. همطور که جناب علی گفتید، ما در این تفاهم بعد از این که ما فرض میکنیم اینایی که ثبت نام کردن و نهایتاً اومدن و مطرح اینایی که مطرح شدن نهایتاً اینها صلاحیت کلی کار رو دارن، عنصر تعیین کننده میشه مقبولیت مردم. ولذا من فکر میکنم این بار ما مسیری رو داریم طی میکنیم، امیدوارم همه بهش پایبند باشن، مسیر رو داریم طی میکنیم که متفاوت از 84 است که شما اشاره کردید.
شما گویا در مصاحبه با مشهدی مثلث یا پنجره بودید، حالا اینکه الان اعتقاد پیدا کردید به گفتمان مثلث داخل به جامعه، اونجا حالا خبرنگار از اون سوال کرده بود، گفته بودید که بحث گفتمان بازی با الفاظ و کلمات هست. حالا فارغ از این مسئله که حالا خیلی خوبه که توجه شما در این مرحله زمانی به گفتمان مسلط جامعه شده، حالا از سوال بنده از شما اینه که بعضی تحلیل ها مبنی بر این هست که دو تا گفتمان هست که نمایندگی این دو تا گفتمان در یک سر طیف آقای هاشمی رفسنجانی هست و در سر طیف دیگه آقای مصباح یزدی هست. می‌خواستم تحلیل شما رو نسبت به این ارزیابی بدونم.
آره، من البته از تحلیل کننده جلسه تشکر میکنم که با ظرافت خاصی سعی میکنه که بحثها رو به یک کورنری ببره، نتیجه گیریش رو توی سوالش بکنه، بعد هر شبت که نظر طرف مقابلم بخواد. من نه با مثلث یعنی اون نشریات و اینها مصاحبه‌ای نداشتم، اما این جمله رو من گفتم. در دو موضوع من نظر دادم، یکی بحث گفتمانسازی، یکی بحث شعار. در بحث گفتمانسازی نکته‌ای که گفتم اینه که ما خیلی دنبال گفتمان‌های مختلف نگردیم. یک گفتمان رو مقام معظم رهبری 4 سال پیش مطرح کردن، بناست برای یک دهه گفتمان ما باشد، گفتمان پیشرفت و عدالت. این گفتمان گفتمان مسلط است. به نظر من تفکیک این مقام اون مقام، این شخصیت اون شخصیت، اینا به نظر من درست نیست. یا ما کاندیداها توی جاده میفتیم که بریم از طراحان، از ادیبان، از نمیدونم کسانی که توی این زمینه میتونن کلمات و جملات خاصی رو خلق بکنن دعوت بکنیم که مثلا یه چیز خوبی برای ما در بیاریم. من اونجا گفتم که ما در کلمات نمونیم، گفتمان کشور پیشرفت و عدالت است. پیشرفت هم مقدمه بر عدالت است. روی مبانی دینی هم گفتم کار دولت نیست. نظام در جایگاه رهبری مبانی دینی و قرائت دینی رو مطرح میکنه. دولت‌ها جایگاهی ندارن بگن دین این هست، دین این هست. جایگاهشون این نیست. امر کشورداری در این گفتمان واقع بینانه مقام معظم رهبری پیشرفت و عدالت. ذیل پیشرفت و عدالت طراحی‌هاشون رو بدن. و ضمناً به همه کاندیداها پیشنهاد کردم که برنامه‌هاشون رو مکتوب کنن تا بعداً مردم بتونن مطالبه‌گری بکنن. یه جمله دیگر هم گفتم. به من گفتن شعار شما چیه؟ گفتم عمل به شعارهایی که دادن دوستان ما و دیگران. یعنی خیلی دنبال عنوان و پرتمطراق کردن مباحث به صورت شکلی و نمایشی بنده نیستن. دو حوزه ایرم که شما نقل کردید، به نظر من میخواید یک محدود سازی بکنید که یا آقای مصباح یا آقای هاشمی. حضرت آقای مصباح، حضرت آیت الله مصباح و آقای هاشمی از گذشته های دوری که با هم بودن و از زمانه ای که با هم اختلاف نظرم دارن، جایگاه خودشون رو دارن. ما نگاهمون به رهبری است و به ولایت است و گفتمان ها و دیدگاه هایی که ایشون مطرح میکنه. زیر شاخه بشیم، تو این زیر شاخه ها بنده قرار نمیگیرم. خیلی متشکرم.
یک سوال اینجا مطرح شده که پیروی صحبتایی بود که در پاسخ سوال اول مطرح کردید، احساس میکنم جا داره که پرسیده بشه. فهمیدم با توجه به وضعیت به این وضعیت میشه گفتم سال قبلی که تضیفه حزب قدرتمند اصولگرایان گفته شما چگونه و با چه استدلالی وارد انتخابات شدید؟ یعنی احساس کردید که از دیگران مشروعیتتان بالاتر است چگونه؟ زیرا اگر برخی از کاندیدای احتمالی را بهتر از خود بدانید بی‌تقوایی خواهد بود اگر وارد انتخابات شدید.
34 سال پیش بنده با رأی مردم شدم نماینده مجلس و در جایگاه ارکان نظام قرار گرفتم و 34 سال که دیدم و حس کردم و لمس کردم و بررسی کردم که چگونه مدیران ما کشورداری کردند. دیدم کسانی را که افقهای دور در دیدشون بود و مدیریت‌های موفق داشتند و دیدم کسانی را که بسیار کوتاه نگاه می‌کردند و مدیریت‌های ناموفق داشتند. در طول این 34 ساله خود من هم در جایگاه‌هایی از مسئولیت قرار گرفتم، جدای از نمایندگی مردم، مدیر کل، معاون وزیر، سفیر، وزیر و غیره و ذالک. توی این 34 سال برای من اولویت یک در زندگی شخصی و خانوادگیم اعتقاداتم و نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی همیشه اول این بوده. دو، در کنار این نگاه نسبت به 34 سال گذشته شخصی مقابل شما نشسته که نه تنها در حدود 5-6 سال مسئولیت وزارت خارجه‌اش بیش از 200 سفر 200 فرصت دیدارهای خارجی براش پیش اومده، 9 سال در مسئولیت سفیر در دو کشوری که دیده چگونه در اقتصاد و کشورداری گامهای بلند داشتن مأموریت داشته. یعنی گفت نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم. بنده نوع کشورهای دنیا رو رفتم، کشورهایی که در مدیریت‌های موفق بودن و موفق نبودن بعضی هاشون، چگونه موفق شدن، چگونه به کشورداری نگاه کردن. معتقدم که کشورداری یک تجربه بشری است. الگوی کشورداری ما اسلامی ایرانی است، اما مدیریت در کشورداری فقط ما نمی کنیم، در همه جای دنیا می کنن. دیگران چگونه مدیریت کردن در کشورداری که موفق بودن؟ ما هم موفق بودیم، در حوزه‌هایی که موفق نبودیم رو میگم. مدیریت اقتصادی یک تجربه بشری است، ما الگوی اقتصادی خودمون رو داریم. چون بازم این بحث رو من هر جا مطرح کردم یه عده‌ای متوجه نشده میگن ما از ژاپن یا نمیدونم مالزی یا فلان کشور نمیخوایم الگو بگیریم. بس الگو نیست، بحث این است که شما اگر به کاهش ارزش پول ملی تو کشورتون برخوردید که سال گذشته کودتا یه قیمتها رو برای مردممون برمغان آورد، کشورهای دیگری هم هستن که به کاهش ارزش بحران کاهش ارزش پول ملیشون برخوردن و توانستن مدیریت کنن و بحران رو از سر بگذرونن. استفاده از تجارب موفق دیگران الگوگیری از دیگران نیست، تجربه اندوزی دیگران رو به کار گرفتنه. علی علیه السلام میگه با یک نفر شما مشورت میکنید شریک در عقلش میشید. این نگاه داخلی نسبت به مدیریت کشور و کشورداری، این ظرفیتی که در بیرون بوده، من در یک سال و اندی گذشته این شرایط کشور رو رصد کردم. این تاریخچه 34 ساله رو، نقاط قوت و نقاط ضعف و ضعف‌هایی که متاسفانه بعضن نهادینه شد، اینا رو استخراج کردم. من از مهر ماه گذشته در یک تیمی که از اساتید دانشگاه و مدیران حوزه‌های مختلف بوده جلسات مستمر داشتم در این رصد کردن و پیدا کردن راهکارهایی که برون رفت از شرایط موجود به شرایط مطلوب است، اینا رو بررسی کردم. بعد اومدم با خودم سنجیدم من 1353 معلم شدم، 1389 منفک از مسئولیت شدم. قاعدتا دو تا گزینه بود، یکی این که به قول مشهدی ها برم سی خودم، برم دنبال کار خودم، یک باغچه 100 متری پیدا کنیم، احیانا گل و گیاهی بکاریم، آبی بدیم و گذران عمر کنیم. راه دیگر این بود که ما معتاد و وابسته به شرایط کشورمون هستیم، انقلابمون هستیم، اعتقادمون هستیم. من در سال 49 تا 51 52 توی مشهد درس‌های مقام معظم رهبری رو که در مسجد کرامت تدریس می‌کردن، اون موقع پولوکوپیاشون رو دریافت می‌کردیم یا توضیح می‌کردیم. ما از امروز و دیروز نیومدیم، از گذشته های دور شاکلمون، اعتقادمون این بوده و هست. خیلی زود فهمیدم نمیتونم جدا بشم و کسی هستم، دوستان دانشجویان، اینو برای دانشجویان میگم، کسی هستم که در 34 سال گذشته یک متر زمین از دولت‌های جمهوری اسلامی نگرفته است، یک متر آپارتمان از دولت‌های جمهوری اسلامی نگرفته است، یک ریال کار اقتصادی شخصی تو این کشور نکرده است. از میلیاردها کار اقتصادی حمایت میکنم، اما کار شخصی اقتصادی نکردم تو این کشور. تکیه‌ام بعد در گذران زندگیم و خانواده‌ام به حقوق کارمندی بودی که دریافت میکردیم. خانم من یه دکتر داروساز هست، دو تا بچه داریم، هر دو هم ازدواج کردن رفتن و نیازهامون رو هم جوری تعریف نکردیم که مجبور بشیم دستمون رو دراز بکنیم. دوستانی که منو میشناسن از قبل از انقلاب هیچ وقت از این حرفا از من نشنیدن. اینا رو من به شما میگم برای اینکه بدونید من وامدار هیچ کسی نیستم، هیچ جریانی نیستم، بدهکار کسی نیستم، با کسی رو در بایستی ندارم. 34 سال من در این انقلاب دارم زندگی میکنم و شرایط رو دیدم، خوبیاش رو دیدم، اشکالاتش رو دیدم، قوتاش رو دیدم، ضعفهاش رو هم دیدم. از من در این زندگی 34 ساله کسی بازیهای سیاسی ندیده، حزبی ندیده. مشی فکری و سلیقه سیاسی خودم رو دارم، اما بازی سیاسی تو این کشور نکردم. با این نگاه معتقدم انتخابات ریاست جمهوری این دوره انتخابات جدی است. اگر می‌فرماید مقام معظم رهبری که باید رئیس جمهور آینده نقطه تجمیع همه نقاط قوت گذشته و پرهیز از همه نقاط ضعف باشد، این یک نگاه درست حکیمانه کارشناسانه هوشمندانه است. من اقتصاد رو دیدم، حوزه فرهنگ رو دیدم، مسائل آموزش عالی رو دیدم، مسائل آموزش پرورش رو دیدم. به کاندیداها پیشنهاد کردم برنامه‌تون رو مکتوب کنید تا فردا مردم بتونن از شما مطالبه گری بکنن. شما به سایت متکی.ir مراجعه کنید، می‌بینید در این سایت برنامه‌های گوشه‌ای از برنامه‌هام رو همینجور به مرور دارم می‌نویسم. اولین نامه‌ای که به مردم نوشتم که حالا اون عبارتی هم که مجری محترم جلسه از من نقل کردن، اون عبارت درستی نیست. در اون نامه من اون عبارتی که شما به کار بردید وجود نداره. دومین نامه من در حوزه مسائل اقتصادی کشور به زودی منتشر خواهد شد که من مسائل اقتصادی کشور رو چگونه میبینم، گیر و گورها کجاست، افقها رو چه میبینم و چه باید بکنیم در اقتصاد. و این در این نامه 14 محور از گرانیگاه های مسائل اقتصادی کشور رو آوردم، دیدگاهام رو گفتم و بعد بنا دارم که این نامه رو برای بیش از 150 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران اقتصادی کشور بفرستم که دیدگاه های اونها رو بگیرم و بعد از ثبت نام انشاءالله در قالب برنامه مدون بدم. بنابراین ورود من در این عرصه که انشاءالله با ثبت نام آغاز خواهد شد یک تصمیم جدی است، یک نگاه همه جانبه به موضوع است و تصور. نیومدم برای اینکه با کسی معامله سیاسی بکنم، سنم اقتضای چنین کارایی رو نداره. مصمم و جدی اومدم و با برنامه دارم میام و گفتم به هیچ کس تعهد ندارم الا به اعتقادم، به انقلابم، به جایگاه رهبری که چراغ راهنماست. امام صادق علیه السلام می